بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین، آمین یا رب العالمین. بحث ما در این بود که در جلسه گذشته عرض کردیم هر معجزه ای دارای سه نشانه است. مدعی هستیم که قرآن معجزه ای به دست رسول اکرم است، علاوه بر این که کتاب آسمانی نشانه است، خصوصیت اعجاز در او وجود داره. برای اثبات معجزه بودن اون از اون سه نشانه استفاده کردیم و دیدیم که هر سه نشانه در قرآن کریم به ادعای خود قرآن وجود داره و تاریخ هم بر این مطلب گواهی می‌دهد. بنابراین ثابت شد که قرآن معجزه است. اما وجوه اعجاز قرآن معجزه هست، ولی از جهات متعدد معجزه است. اینجور نیست که فقط از یک ناحیه معجزه باشد. هفت وجه رو نقل میکنن. ما هم سعی میکنیم که در حد توان این وجوه رو توضیح بدیم. قرآن از نظر ادبیات، فصاحت و بلاغت معجزه است، اثبات خواهیم کرد. از نظر وضع قوانین و احکام معجزه است، جهت دومشه. جهت سوم از نظر علوم روز، بیان واقعیت‌های علمی که امروزه و صدها سال بعد هم مورد تأیید خواهد بود، معجزه است. جهت چهارم بحث اخبار غیبی و تاریخ، از این جهت هم معجزه است. در اصل خودش آینده رو پیش بینی می‌کنه، تاریخ رو بیان می‌کنه. جهت دیگری که معجزه هستش و خیلی اهمیت داره این است که محتوای قرآن محتوای معرفتی است، اعم از معارف عقلی و معارف الهی، از این جهت هم معجزه است. و جهت دیگری که معجزه است، معجزه بودن قرآن از جهت این که در کل قرآن، یعنی از بسم الله الرحمن الرحیم تا آخرین سوره مبارکه قرآن که سوره ناس باشد، شما هیچ تضاد و اختلافی نمیبینید. این خیلی مهمه. هیچ اختلافی در سراسر قرآن وجود نداره. هیچ آیه ای آیه دیگر رو رد نمیکنه، در تضاد با آن نیست. این جهات بیان شده و گفتن که قرآن از این حیث و از این امور معجزه است. حالا ما یک به یک توضیح میدیم. جهت اول مسئله این است که محتوای قرآن در طول زمان که نازل شد، هیچ یک از بخش‌های آن با بخش‌های دیگر در تضاد و تعارض نیست. اختلاف در قرآن وجود ندارد از حیث محتوا. این مورد ادعای خود قرآن کریم هم هست. در سوره مبارکه نساء آیه 82 می‌فرماید به این که افلا یتدبرون القرآن، در قرآن نمی‌اندیشی، تفکر نمی‌کنی، فقط باش استخاره می‌کنی. افلا یتدبرون القرآن، تدبر و اندیشه در قرآن نمی‌کنی. ولو کان من عند غیر الله، اگر قرآن حقیقتی بود از ناحیه غیر از خداوند، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، هر آینه پیدا میکردید در اون اختلافات، نه اختلاف یه مورد، اختلافا کثیرا. یعنی قرآن کریم مدعی است که عادتا نمیتوان یک کتاب نوشت زائیده فکر انسان باشد و درش اختلاف وجود نداشته باشه. عادتاً امکان نداره. اگر بود، بدانید که زایده فکر انسان نیست. زایده فکر انسان نیست. تحلیلش چیه؟ توضیحش چیه؟ آدمیزاد یه موجودیست به شدت تحت تأثیر عوامل بیرونی و درونی. روحیات آدمیزاد دائما در حال تغییره. یه روز شاده، اون روزیست که خوب معامله کرده. یه روز عصبانیست، اون روزی که چکش برگشته میخوره، پول تو حسابش نیست. خب حالا شما خداوکیلی حساب بکن، اون روزی که شاده همون جوری حرف بزنه که عصبانیه. آه دیگه، روزی که عصبانیه هزار تا وعده میده که فراموش بکنه. روزی که خوشحاله وعده های عصر حضرت آدم هم یادش میاد که باید چیکار بکنه، انجامش بده. متفاوت روحی انسان، مسلم متفاوته. یه روز عادیه، یه روز دنده چپ بلند شده، یه چه خبره تر، دنده چپ بلند شدی مثلا. این حالات مختلف ممکن است درونی باشه، ممکن است در تحت تأثیر عوامل بیرونی باشه، ولی روحیه انسان تغییر میکنه. آدمی که در زمان جنگه با آدمی که در زمان صلح کاملا روحیش متفاوته. در زمان جنگ یا حالت رزمی و حماسی داره، در زمان صلح بحث بزم است و عشق، همه شعر میخونه. اونم هم از این شعرهایی که مثلا فرض کنید شراب و هیچ تو توشه. بزم است و عشق، اونجا رزم است و حماسه. تغییر روحی انسان در اندیشه و تفکر انسان در واقع تأثیر بذاره. شما کتاب هایی که در عصر جنگ نوشته رو، روحش رو نگاه بکنید با کتاب هایی که در عصر صلح نوشته شده، چون اندیشه انسان متأثره از حوادث و رخدادهاست. پس تغییر پیدا میکنه. وقتی تغییر پیدا کرد، خب متغیرم حرف میزنه. این از یک طرف. از طرفی اندیشه انسان در بستر زمان و طول زمان به جهت تجربیات مختلف رو به تکامله. جوان اون چیزی را که در آینه میبیند، پیرمرد آن چیز را در خشت خام میبینه. این به خاطر نوع پختگیشونه. او در کوران تجربه قرار گرفته و این بنده خدا تازه اول راهه، تازه اول راهه. با هم متفاوتن و چون اندیشه انسان عمل کردش مجموعه از تعقل و تجربیاته. تجربیات یک انسان میان سال و در واقع رو به سن و در واقع انسانی که پا به سن گذاشته، خب خیلی بیشتره. معلوم شد اندیشش هم پخته تره. حرفی رو که انسان در دوران پیرمردی میزند، اون حرفایی نیست که در دوران جوانی میزنه. دوران جوانی دوران شور و نشور است. دوران میان سالی و در واقع پا به سن گذاشتن و پنجاه به بالا دوران فکر برای آخرته، چون فهمیده که 50 سال تو دنیا هیچ خبری در مجلس رندان خبری نیست کنه. هیچ خبری تو دنیا نیست. برای اون چیزایی که میدونیم خود سن این رو با آدم ثابت میکنه. مگر یه عده‌ای که واقعا از دور خارج باشن، خبری نیست. تغییر پیدا میکنه، تکامل پیدا کرده. لذا ممکن است در دوران جوانی حرفی بزنه که در دوران میانسالی به اون حرفش بخنده. پس دائما انسان در حالت تناقض و تضاد نسبت به افکار خودشه. یکی از نویسنده های بزرگ جهان اسلام یه عبارتی داره، میگه من به عنوان یک نویسنده دارم این حرفو میزنم، هیچ نویسنده نیست که فردایی که کتابش از چاپ اومد بیرون این آرزو رو با خودش نداشته باشد که ای کاش این فصل رو تو کتابم نمی آوردم، ای کاش این فصل رو که اینجا آوردم می بردم آخر کتاب، ای کاش اینجا این برهان رو اضافه می کردم. در واقع مجموعه ای از آرزوهای خودش رو نسبت به اون چیزی که نوشته و در اختیار مردم داده، یعنی خودش هم نمره 20 به خودش نمیده. فردای اون روزی کتاب از چاپ در اومد وای وای که 10 سال ازش بگذره، وای وای که 10 سال ازش بگذره. بنابراین آدمیزاد در حال تغییر و تغییره، هم به جهت روحی هم به جهت تکامل اندیشه. این موجب میشود که حرفهایی که میزنه متفاوت و متضاد با هم باشه. از آنجا که همه آیان مستحضر هستید، قرآن کریم حقیقتی است که در طول 23 سال نازل شده بر پیامبر عظیم الشأن اسلام، و این نزول هم یک نزولی بوده که در شرایط مختلفه روحی بر رسول اکرم عارض شده. گاهی پیغمبر در حال جنگ بوده، گاهی پیغمبر در حال صلح بوده، گاهی در حال تهدید بوده، گاهی در حال محاصره بوده، گاهی در حال شادی بوده. این همه اختلافات روحی پیغمبر ذره ای در این مطلب که قرآن یه محتوایی است که اولش آخرش رو نقض نمی‌کنه، آخرش هم اولش رو در تضاد و اختلاف نیست، کوچکترین تأثیر در این حقیقت نذاشته. گوستاو لوون در رابطه با قرآن این عبارت رو دارد، میگه قرآن کتاب آسمانی مسلمانان منحصر به تعالیم و دستورهای مذهبی صرف نیست، بلکه دستورهای سیاسی و اجتماعی مسلمانان نیز در آن مندرج است. چون یه جامعه شناس بوده، بیشتر افکار اجتماعی و سیاسی قرآن براش مهمه، ولی قرآن معارفی دیگری هم دارد، نه اینکه فقط این دو تا معرفت رو داره. بنابراین اون میگوید بلکه دستورهای سیاسی و اجتماعی مسلمانان نیز در آن مندرج است. چنین کتابی با این مشخصات عادتاً ممکن نیست خالی از تضاد و تناقض و مختلف گویی باشه. کتاب کتاب قانونه، قوانین اجتماعی و قوانین سیاسی جامعه اسلامی رو پیغمبر تحریزی کرده. کتاب قانون عادتاً خالی از تضاد و تناقض نیست. در همین نظام جمهوری اسلامی خود ما که در سال 58 به دست مجتهدین جامعه و شرایط که یکیشون مثلا مرحوم آیت الله العظما آقای شیخ مرتضی حائری علی الله مقامه شریف بوده، این تیپ از روحانیت که مفاخر حوزه بودن، اینا نشستن قانون رو وضع کردن با اون تفکر عمیق و بینش دینی که دارن. اما کمتر از 10 سال در سال 68 قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران دچار چی شد؟ بازنگری شد. یعنی امام دستور دادن که نواقصی در قانون دیده میشه که باید نقایص برطرف بشه. این مال ما که کسانی که قانون نویس ما هستن آدم ها مهمی هستن، یعنی آدم هایی هستن که خدا و پیغمبر آخرت رو رعایت میکنن. در مهد تمدن دنیا کشور سوئیس 56 بار قانون اساسیشون تغییر پیدا کرده. لذا گوستاو لوون میگه که عادتا ممکن نیست کسی کتاب قانون بنویسه و عرض به حضور انورتون که خالی از تضاد و تناقض باشه. 56 بار کشور سوئیس قانون اساسیش تغییر پیدا کرده. از کی؟ نه از سال 1800 میلادی، از سال 1945 میلادی، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم. عادتا ممکن نیست خالی از تضاد و تناقض و مختلف گویی باشد. اما هنگامی که می‌بینی با تمام این جهات همه آیات آن، یعنی کتاب قرآن، هماهنگ، خالی از هر گونه تضاد و اختلاف و ناموزون است، به خوبی می‌توانیم حدس بزنیم که این کتاب زائیده فکر بشر نیست، بلکه از ناحیه خداوند است، چنان که خود قرآن این حقیقت رو در آیات مختلف بیان کرده که یکی شما گفتیم سوره مبارکه نساء. خداوند خودش ادعا میکنه این کتاب اگه میخواست زایده فکر بشر باشه، لوجدو فیه اختلافا کثیرا. وقتی میبینید نیست، به مفهوم این نتیجه رو میگیده که خب زایده فکر بشر نیست. وقتی هم زایده فکر بشر نبود، یعنی که چی آقا؟ خب معجزه است دیگه، نه لای خداوند آمد، معجزه است. اعجاز قرآن از حیث عدم تضاد و اختلاف در فرازهای مختلف. اما اگر کسی از آقایون به ذهن مبارکش برسه، آیات ناسخ و منسوخ ما در قرآن داریم، یا آیه‌ای داریم در یه مقطعی هست بعد نسخش می‌کنن، این تضاد یا تضاد نیست، این تضاد نیست، به جهت اینکه قرآن می‌فرماید به اینکه ما آیات رو بر اساس مصالح بیان می‌کنیم. مصالح یه سری مصالح دائمی هستن الی یوم القیامه، یه سری مصالح چی هستن آقا؟ مقطعی هستن. آیات ناسخ و منسوخ دلالت بر این می‌کنن اونهایی رو که ما نقضش کردیم مصلحت مقطعی داشته. اگر نسخ شده است، چون دارای مصلحت مقطعی بوده، نه اینکه ما اندیشمون نمی‌کشیده که آقا مثلا بعد چه خواهد شد. توجه فرمودید؟ پس این بحث اول. اما وجه دوم از اعجاز که معرکه آرای مسائل قرآنی است و اون معجزه بودن قرآن از نظر ادبیات و فن بیان که تعبیر میکنن به فصاحت و بلاغت. قرآن فصیح ترین و بلیغ ترین کتاب است. فصاحت و بلاغتش در حد اعلاست، به نحوی که کسانی که کارشناس فصاحت و بلاغتن ادعای عجز کردن. حتی ادعی میان اگر قرآن کریم دعوت به تحدی کرده تو آقا من مثلی بیارید، مثل آیات من بیارید اگه بتونید، ادعی میان اگر قرآن کریم دعوت به تحدی کرده، مرادش این است که اگه میتوانید کلامی از حیث فصاحت و بلاغت نظیر من بیارید، وجوه دیگه مد نظرش نیست. رضا میان فصاحت و بلاغت مهمترین وجه اعجاز قرآن کریم است، مهمترین وجهش. بررسی خواهیم کرد این مطلب رو، لکن با بیان یک داستان تاریخی. ما بران که بتوانیم مثلا معمولا در سنت آیان نویسندگان این مطلب هست، وقتی کتاب رو می نویسن بیخوان این کتابشون رو مثلا فرض کنید معرفی بکنن و موجبات اتقان و محکمیش رو مثلا فرض کنید فراهم بکنن، میرن پیش یک شخصیتی که شناخته شده است، میگن یه دو خط راجع به کتاب ما بنویس. اگر کتاب حوزوی است، میرن مثلا فرض کنید خدمت حضرت آیت الله جوادی آملی فرض بفهمید، که اگر مثلا ایشان دو خط بنویسند، خب اون طرف براش خیلی اعتبار میشه، یا مثلا آیت الله سبحانه یا دیگر از حضرات آیاتی که در قم هستن. و اگر سطح کتاب دانشگاهی است، او شخصیت دانشگاهی میره پیش اساتید فن، اونهایی که چهره های شناخته شده دانشگاه هستن، از این بزرگواران درخواست میکنه که یه دو خط راجع به کتاب من بنویسید که این مایه افتخار و در واقع امتیاز کتاب من باشه. به این میگن تقریض. تقریض یعنی در واقع نمره دادن. یکی از طرق اثبات اعجاز قرآن در بحث فصاحت و بلاغت تقریزه. حالا پیغمبر کتابش نبرده بگه آقا کتاب من تقریز بنویسید، چون نیازی به این معنا نداره. اما تاریخ نقل میکند افرادی که در فصاحت و بلاغت در حد اعلای خود بودند، مورد توجه همگان بودند، اونها به طور ناخودآگاه تقریزشون رو به قرآن زدن. از میان این همه آدمی است به نام ولید ابن مغیره مخزومی از طایفه بن المخزوم. در عرب جاهلیت دو تا صفت به این دادن، که میگم عرب جاهلیت یعنی اعراب قبل از اسلام، دو تا صفت بهش دادن. به این میگن ریحانت العرب، گل سرسبد عرب بهش میگن، حکیم العرب، آدم عاقل در بین عربا همین آقای ولید ابن مغیره مخزومی است از طایفه بن المخزوم. این در سخنوری و فن فصاحت و بلاغت بی نظیر است در بین اعراب عصر پیغمبر، بی نظیره. اما خیلی هم آدم لجبازیه. اومدن پیشش گفتن که آقای ولید شنیدی که یک کسی آمده ادعای رسالت کرده؟ باره شنیدن. اون شنیدی که این بابا ادعا کرده یک کتابی داره از ناحیه خدا اسمش گذاشته قرآن؟ گفت آره شنیدم. و حالا نظر راجبون چیه؟ گفت من تا حالا آیاتش رو نشنیدم، کلمات او رو تا حالا نشنیدم، برم ببینم چیه بعد میام براتون میگم. خب رفت جلسه بنی قریش رو ترک کرد، رفت در مسجد الحرام، دید پیامبر عظیم شأن اسلام در کنار حجر اسماعیل ایستاده. اومد خدمت پیغمبر، گفت آقا این شعرهایی که دارید و یه چند خطش رو برای ما بخون. نه حواسشون جمع چجوری دارن سوال میکنن، بخواد تو دهن طرف بذاره که تو داری شعر میگی. ولی خدا از این پیغمبرش دفاع میکنه و ما علمناه الشعر، ما اصلا به این شعر یاد ندادیم، تعلیم شعر بگیر نکردیم که. و از این شعرهایی که داری یه چند تاشو واسه ما بخون. پیغمبر فرمود اون چرا که من دارم شعر نیست، سخن خداوند است، برای هدایت شما آمده. خب حالا همین رو بخون، اون یکی میگیر و بخون. چی؟ پیغمبر شروع کردن به خواندن 13 آیه اول سوره مبارکه فصلت تا رسیدن به این آیه. آیه چی هستش؟ آیه‌ای که پیغمبر خوندن اینه: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. پیغمبر ما به این مردم بگو هر وقت از دعوت تو روی گردان شدن بهشون بگو من هشدار بهتون میدم، فقط قوم عاد و ثمود نبودن که دوچار صاعقه شدن، هر کسی که از دعوت انبیا روی گردان باشد دوچار این مطلب میشه. بهتش زد، حیرت گرفتتش که تو یه عبارت چقدر مفهوم رسونده، 5 تا کلمه است. رفت خونهشون بدون که خداحافظی از پیغمبر بکنه، رفت تو خونهشون دیگه، از در خونه هم بیرون نیامد. قریش نگران شدن، گفتن بابا ریحانت الادب به آیین پیغمبر برگشته، پش کرده با آیین آبا و اجدادیش، بداد برسید که اگر این شهرت پیدا بکنه وضع مکه به هم میخوره. ابو جهل گفت من کار درست بکنم، رفت در خونهش، گفت چی میگی راجب کلام؟ گفت من یه بار کلامش شنیدم، بذارید یه بار دیگه هم بشنم. ناخودآگاه سوره غافر رو از پیغمبر شنید. سوره غافر نازل شد، با ملاحت بیان پیغمبر سوره غافر رو شنید. بعد به این مردم گفت شما هم من سوال کردید که راجع به کلام این بابا نظر چیه؟ من الان نظرمو میگم. این تقریض ولید ابن مغیره مخزومی است. چه باشد چه نباشد از نظر ما اهمیت نداره، ولی تاریخ روی این تقریض در واقع حکم میکنند که کلام پیغمبر در اعجاز و فصاحت و بلاغت لا ندله و لا مثلله. این آقا گفت والله لقد سمعت من محمد به خدا قسم من از این آدم آنفن کلامن یک کلامی رو شنیدم ما هو من کلام الانس که از جنس کلام انسان نیست ولا من کلام الجن از سنخ کلام جنیانم نیست. آدمی که راجع به کلام جن داره قضاوت میکنه باید مرتبط با اون طرف باشه، یعنی میداند که اونا چجوری حرف میزنن. والله ان له لحلاوتن کلامش یک شیرینی خاصی داره و ان علیه لتلاوتن یه زیبایی مخصوصی داره. شیرینی و زیبایی همون فصاحت و بلاغت. و ان اعلاه لمسمر شاخه‌های کلامش پرمیوه است، یه خط حرف میزنه اما محتوا داره. و ان اسفله لمغدق ریشه کلامش پربرکته. و انه یعلو کلام برجسته ای دارد ولا یعلا علی برجسته تر از کلام او کلام نیست. این اعتراف آقای ولیده. ابو جهل بهش گفت بابا تو که مهر تایید زدی به حرفای اون، ما با مردم قریش چیکار کنیم؟ در این حالی که فصاحت و بلاغت رو نمره داد و گفت عالی تر از وجود نداره، کلام آدمی ذات نیست، کلام جن نیست، بلکه کلام دیگریست. خب اونا اعتراف به این معنا نمی کنن. وقتی کلام آدمی ذات نباشه، کلام جن نباشه، خب به طریق اولا کلام در و دیوار هم نیست دیگه، اون کلام موجودیست برای اهمی حرفا. خب من چی کار کنم؟ چه توقعی داری؟ خب مردم الان ناراحت بشن. من درست شدم. آمد پیش سران قریش. ببینید سران قریش چه قضاوتی راجع پیغمبر دارن. چند تا سوال کرد. سوالاتش خیلی سوالات عجیبیه. اومد به این مردم گفت آقا شماها فکر بکنید این آقا دیوانه است؟ اثری تا حالا از جنون در این دیدین؟ یه کار مثلا بی ربط انجام بده؟ گفتن نه ما ندید. بعد گفت شماها فکر بکنید او کاهنه؟ اصلا هرگز آثار کهانت در او دیدید؟ نه از این بازیای بازیگری در بیاره. خلاصه دیگه دیدید تا حالا بازیگری در بیاره؟ کهانت درش دیدید؟ گفتن نه. و شما فکر بکنید شاعره؟ تا حالا دیدید اصلا شعر بخونه قبل از قرآنش؟ تا حالا دیدید اصلا یه بیت از اشعار ما رو تکرار بکنه؟ گفتن نه. و شما فکر بکنید دروغگوه؟ آدم کذابیه؟ گفتن نه. قبل از اینکه مبعوث به رسالت بشه پیش ما تحت عنوان صادق امین، آدمی که درست کردار بود و راستگو بود، پیش به اون صفت مشهور بود. خب پس فکر نمی کنیم که دروغ باشه؟ نه ما فکر نمی کنیم. خب یکی از تای جلسه برگشت، خب با تو چی راجبش فکر میکنی؟ و تو که همه شده میگی آدم خوبیه، که تو چی فکر میکنی؟ در این حالی که خشم چهرهشو گرفته بود اما نمیتونست انکار بکنه چون نمیخواست در مقابل قومش بیسته، گفت من فکر میکنم این آدم ساحره. چه سحری مهمتر از این که مرد رو یعنی خود من رو در مقابل خیش و قومش قرار بده. یعنی ولید ابن مغیره مخزومی به خاطر اینکه در تقابل با خانوادش قرار نگیرد و در مقابل خاندان و عشیره اش قرار نگیرد، اتهام سحر به پیغمبر زد، اما نگفت کلام خداست. آیا در وهله اول گفت نه کلام جن است نه کلام انس؟ این یک کارشناس ادبیاته که تمام عرب جاهلیت او رو قبول دارن، اما نمره فوق 20 میدهد. میگه کلامی در عد کلام قرآن کریم نیست. فصاحت و بلاغت قرآن در تمام آیاته، حتی آیه شریفه تبت یدا. برخی از آیات یا ارض ابلعی میگن در اعلای ارض بزرگتون که فصاحت، اما دانشمندان ادبیات عرب میگن قرآن در تمام آیاتش در حد اعلای فصاحته. اگر میبینید مثلا دو آیه رو با هم مقایسه میکنید، تبت یدا ابی لهب با این آیه شریفه یا ارض ابلعی، مثلا میگیم فصاحت این از این کمتره، نه، به دلیل اینکه شأن نزول این آیه با اون متفاوته و الا هر کدومشون در جایگاه خودشون بهترین کلامن، از او بهتر نمیشد استفاده بشه. یعنی همین یعنی فصاحت و بلاغت در جایگاه خودش در هر آیه از بهترین الفاظ استفاده کرده، اما در مقایسه با هم ممکنه یک آیه فصیح یک آیه فصیح تر باشه. این اختلاف به خاطر شأن نزول آیات است، نه به خاطر که پیغمبر یا خداوند مثلا نخواسته فصاحت رو رعایت بکنه. فصاحت و بلاغت یعنی زیبایی در الفاظ، محتوا، هماهنگی در موضوع و معانی، که اون رو انشاءالله در جلسه آینده خواهیم بود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما برید و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین. السلام علی الحسین. يا وجيها يا وجيها بسار ارواح طیب و طاهر امامان امروز، حضرت امام کاظم و حضرت امام رضا و حضرت امام جواد و حضرت امام هادی، سه سلام.